بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر یکان شما محتشمان و بزرگواران، انشاءالله که اعمال و بندگی همه من به شما مقبول درگاه خدای متعال قرار بگیره. در نشست حدیث خوانی امشبمون روایت بسیار بسیار مهم دقیق محورینی رو از کتاب شریف الامالی جناب شیخ مفید نازنین انتخاب کرده ایم و با هم انشاءالله قدری حول او و حوش او گفتگو خواهیم کرد. این روایت در مجلس 33 کتاب امالی درج شده است، آن هنگامی که جناب شیخ مفید نازنینمون به تعبیر کتاب در مجلس روز شنبه در ماه مبارک رمضان در شب 21 ماه مبارک رمضان در سال 409 در شهر بغداد برای مردم شیخ مفید حدیث می کرد و این روایت رو در اون شب برای مردمان خواند. راوی این حدیث شریف شخصیت بسیار بسیار مهمی است. من و شما گمان می کنم نام او رو زیاد شنیده باشیم. از اصحاب بسیار بسیار خوب حضرت علی ابن موسر رضا سلام الله علیه است. اصالتاً اهل افغانستان است، همراه علی ابن موسر رضا علیه السلام بود و ما نام اباسلد هروی رو معمولاً در شب شهادت علی ابن موسر رضا علیه السلام وقتی یک روحانی عزیز برای من و شما مقتل حضرت رضا رو نقل میکنه و میرسه به اون زمانی که جواد الائمه سلام الله علیه تشریف آوردند، اباسلد هروی محضر امام جواد علیه السلام میرسه و اون قصه معروف رو با امام جواد علیه السلام داره. اباسلد هروی همان کسی است که حدیث معروف سلسله الذهب رو به شکل کامل و دقیق برای ما نقل میکنه و به شکل صحیح خودش. کتاب‌های رجال اهل سنت رو که مورد بررسی قرار میدهیم خیلی با نمک تعابیر خیلی قشنگ لذیذی رو به جناب اباسلد هروی گفتند. وقتی میخواهند اباسلد هروی رو دانشمندان اهل سنت معرفی کنند به او میگویند رافضی خبیث، به او میگویند رافضی کذاب. معلوم است دیگه سوختند از احتشام جناب اباسلد، از عظمت او و از همراهی امام زمانش. اما در میان رجال پژوهان شیعی جناب اباسلد هروی به شیخ الشیعه معروف است. مزار و مدفنی رو برای جناب اباسلد هروی در ایران در 3 منطقه نقل کرده اند. همینک مزاری در شهر مقدس قم وجود داره منصوب به اباسلد هروی است، در سمنان همچنین، و چنان که میدانید مزار بسیار بزرگ و محتشمی که به همت آستان قدس رضوی هم سال هاست تعمیر شده و تجهیز شده در ورودی شهر مشهد قرار داره به نام خواجه اباسلد هروی به تعبیر مشهدیان. و این قول آخر یعنی مشهد الرضا قول قوی تری هست نسبت به محل دفن جناب اباسلد هروی. باری اباسلد هروی از علی ابن موسی سلام الله علیه حدیثی رو نقل میکنه که هم خود محتوا برای ما اهمیت و عظمت داره و هم خود سند. چرا؟ چون حضرت رضا علیه السلام برای بیان این حدیث خودشون حدیث رو نمیفرمایند. میفرمایند من از پدرم 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 نقل میکنند میان تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث این گونه آغاز میشه: ان ابسلت الحروی ان الرضا علیه السلام ان ابیه موسی بن جعفر ان ابیه جعفر ابن محمد ان ابیه محمد ابن علی ان ابیه علی ابن الحسین ان ابیه حسین ابن علی ان ابیه امیر المؤمنین صلوات الله علیه مجمعین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. خیلی سلسله این حدیث و اسناد این حدیث در یک رتبه بسیار بالایی است. این که تأکید میکنم روی این سلسله حدیث و سندش به خاطر در انتهای گفتگومون نکته میخوام عرض کنم، نکته قابل شنفتن است. به هر حال حضرت علی ابن موسی از لسان مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو بیان میفرمایند که پیامبر عظیم الشأن فرمود الایمان قول مقول و عمل معمول و عرفان العقول. ایمان رو تعریف کرده اند، ایمان رو تحدید کرده اند، تحدید با حجم یعنی حد گذاری کرده اند، مرز گذاری کرده اند. ایمان عبارت است از بیان زبانی، به تعبیر احادیث دیگه اقرار به لسان، و عمل معمول، عمل به اعضا و جوارح و ارکان، و عرفان العقول، و فهم دقیق از ایمان، فقه دقیق از ایمان. این عبارت است از ایمان. و انسان مؤمن کسی است که هم به لسان و زبانش بگوید من مؤمنم، هم در قلبش ایمان داشته باشد و هم در اعمال و ارکان و اعضا و جوارحش اون ایمان ظهور و بروز داشته باشه. چرا این حدیث رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه در جامعه زندگی میکنیم آقایان و بانوان گرامی، که خودمان و فرزندان عزیزمان در معرض یک بلای بسیار بسیار مهمی قرار دارند، و این بلا بلایی است که هیمنه و سیطره انداخته بر سر بسیاری از محافل و مجالس و نهله ها و مله ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی. چه بلایی؟ بلایی که آنها میگویند دین عبارت است از داشتن دل پاک. آقا چرا نماز نمی خونی؟ چرا این کار انجام نمیدی؟ آخ دلت باید پاک باشه، خدا به دل توجه میکنه، دلت پاک باشه تمومه. خودش فرموده تو قیامت من اتى الله بقلب سلیم، کسی قلب پاک بیاره از او پذیرفته است. اصطلاحا ما به اون میگیم نظریه و تئوری قلب پاک، تأکید بر این که عمل به ارکان و اعضا و جواره خیلی مهم نیست، به قلب نگاه میکنند. قلبت باید پاک باشه. حالا فلان عمل و انجام ندادی هم مهم نیست. چقدر شما اینو شنفتید؟ چقدر وقتی به یه جوان عزیز میگوییم که فلانی چرا نماز رو نمیخونی؟ خدا به قلب توجه میکنه، پاک باش، نماز خوندی نخوندی مهم نیست، اینا ساخته های شما هاست. این تئوری، این نظریه، این فرهنگ، این ثقافه مدت هاست به جان بسیاری از اهالی ایمان افتاده است. مع الاسف شدید در طول تاریخ تصوف هم بر روی این آتش بسیار بسیار نفت ریخته است، تا آنجا که توانسته است فاصله انداخته است بین عمل به ارکان و قلب در ایمان درون قلب، از هم فاصله انداخته است و به تعبیری حتی انفکاک کرده. همون که عرض کردم، قلبت باید پاک باشه، قلبت باید پاک باشه. حالا بیاید سراغ یک دکته. خب ادبیات پارسی ما هم که مرتبط با تصوف بوده و هست چندان در این مسئله بی تقصیر هم نیست. گمان میکنم همه من و شما این شعری که میخوام بخونم رو بارها خوانده ایم، و بلکه بعضی از ما پاره های از او رو هم در حفظ و در جان داشته باشیم. جلال الدین محمد بلخی رو خیلی از من و شما میشناسیم و کتاب مثنوی او رو دیده ایم، شاید بی ارتباط با کتاب او هم نباشیم. در دفتر دومش یک شعر و مثنوی بلندی رو نقل میکنه که حتی اگر ما این کتاب رو، این شعر رو مستقیم از مثنوی هم نخوانده باشیم، همه من و شما زمانی که مدرسه میرفتیم در کتابهای پارسی خودمون با این شعر ارتباط داشتیم. کدوم شعر رو عرض میکنم؟ همون قصه معروف ارتباط موسی بن عمران سلام الله علیه با یک شبان و یک چوپانی در صحرای سینا. که چی؟ دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چار و قد دوزم کنم شان سرت، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. خب اینا رو داشت شبان و موسی، شبان و چوپان با خودش میگفت. مولوی میگه که موسی اینو شنفت و ناراحت شد، گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه ژاژست و چه کفرست و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار، گنده کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد، شیر او نوشد که در نشو و نماست، چارق او پوشد که او محتاج پاست، دست و پا در حق ما آسایش است، در حق پاکی حق آلایش است. عتاب کرد موسی بن عمران با ایشون، شروع کرد لکه غلط گیر شدن، تصحیح کرد، ادیت کرد، ترمیم کرد، نهی از منکر کرد طبق نقل مثنوی. خب طفلی شبانم پریشون شد و ناراحت شد و بسیار تحقیر شد و گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. خب موسی بن عمران یکی از درگاه خدا دورش کرده. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. نظر یعنی خدا داره نظر یک قلب پاک بیان میکنه. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. موسی بن عمران فهمید اشتباه کرده، روشو غلط رفته، رفت دنبال این چوپان تو بیابون و داد زد که چی عزیزم هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. از طرق الله به عدد انفاس الخلائق. حالا قصد ما نقد این شعر نیست، آقا این اصلا والله بالله جناب موسی بن عمران در عمرش هیچ شبانی رو ندید که باهاش همچین کاری انجام بده و همچین دیالوگی سر بگیره و این شعر از اوله الی آخری توهم گوینده است و توهم شاعر است و به لحاظ اعتقادی من اوله الی آخری مشکلات فراوان اعتقادی داره. اتفاقا پیامبران آمدن بگن آقا هم آداب هست هم ترتیب هست، هر آداب و ترتیبی هم ترتیب آداب درست نیست، ترتیب آداب دینی رو بجوی. کی گفته هر چه میخواهد دل تنگت بگوی؟ دل تنگ من به چه حقی هر چی دلش میخواد باید بگه؟ خدا فرموده چی بگو چی نگو، این گونه باش این گونه نباش. یعنی الی ماشاءالله توی این شعر مقالطه وجود داره. بله تو برای وصل کردن آمدی، اما وصلی که وصل باشه. گاهی اوقات من فکر میکنم وصل عین فصله. کی گفته ما زبان را ننگریم و قال را؟ کی گفته ما درون را بنگریم و حال را؟ ما هم درون رو بنگریم، هم حال رو بنگریم، هم زبان رو بنگریم، هم قال رو بنگریم، همه رو با هم بنگریم. چی چی نشستیم به خود واسه خودمون بریدیم و دوختیم و ممدوحش کردیم و مدهوشش کردیم و خوشمون اومده و نظریه ساختیم و بافتیم؟ تمام دین آمده است برای این نکته که آقا ایمان معناش معنای خاصه. نمیتونم به قلبم مؤمن باشم تو اعمال و جواره هم دیده نشه، نمیتونم درختی باشم ریشم تو خاک اما هیچ وقت گیلاس ندم، نمیتونم یه درختی باشم که هیچگاه بر و بار نداشته باشم بعدم بگم آقا ریشت تو خاک باشه همین بسته کفینا. کی گفته؟ ریشه زمانی در خاکه و ما در خاک بودنش رو تأیید میکنیم که در اعمال و جوارحش این مسئله وجود داشته باشه. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حدیث دیگری نقل شده است که مولا میفرماید سألت النبی، خودم پرسیدم از پیغمبر خدا از چی؟ عن الایمان، از ایمان پرسیدم. فقال تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اینکه هم با قلبت قبولش کنی، هم اقرار به زبونت بکنی، هم تو اعمال و ارکان و اعضا و جوارح نمود پیدا کنه. یعنی ما هم زبان رو بنگریم و هم قال رو بنگریم و هم حال رو بنگریم و هم لسان رو بنگریم و هم ارکان رو بنگریم و هم قلب رو با هم بنگریم. دقت فرمودید؟ فدای امیرالمؤمنین سلام الله علیه که روزی والدین رو جمع کرد، والدینش فرمود ای گروه، ای معاشر مؤمنین، بادروا احداثکم، مراقب بچه هاتون باشید. به شکلهای مختلف این حدیث شریف آمده، بادروا احداثکم، مراقب بچه هاتون باشید. یا در روایت دیگه فرمود مراقب مرجعه باشید، قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، بادروا احداثکم قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، مواظب بچه هاتون باشید قبل از اینکه مرجعه بر شما سبقت بگیرن در رسیدن به بچه هاتون. مرجعه کیان؟ همین نظریه قلب پاکن. مرجعه اون دوره هم میگفتن آقا بله درسته یزید ابن معاویه کار درستی نکرد، پسر پیغمبر رو کشت، اما قلبش تفلی پاک بودا، نیتش خیر بود، مسیر رو اشتباهی رفت تفلی، دینش که اشکال نداره که، نظریه ارجاع، نظریه مرجعه، گروه مرجعه. آقا فرمود مراقب بچه هاتون باشید از مرجعه. آقایان و خانم های گرامی، مراقب خودم و مراقب بچه هام باشم از جامعه امروزی که تئوری و نظریه قلب پاک و توش خیلی خیلی پمپاژ میکنه. تو کلاس های زبانشون میگن، تو محافلشون میگن، تو برخی از مدارسشون میگن، متاسفانه تو برخی از سریال ها و برنامه های رسانه های ما هم میاد. اگر این موضوع رو در برای خودتون مورد حساسیت قرار بدید، گاهی وقت عجب مثلا تو فلان سریال هم همین رو بسیار زیاد تاکید میکرد. یعنی به من و فرزندانم این عالم داره تأکید میکنه کم ارجی اعمال رو، کم ارزی اعمال رو و تأکید بر این قلب پاک. آخه یه مقالطه است، من قلبم پاک نمیشه مگر اینکه عمل پاک انجام بدم، من قلب پاک پیدا نمی کنم مگر اینکه نماز پاک بخونم، مگر اینکه از ناپاکی دور بشم. چطور من ناپاکی انجام بدم قلبم پاک باشه؟ این که مقالطه است، این یه بازیه، یه لعبه است با دیانت و ایمان مردمان. بسیار خوب، مجال ما کوتاهه، یک تذکر بدم، تذکر با نمکیست. اباسلط هروی وقتی این حدیث رو از علی ابن موسر رضا سلام الله علیه نقل میکنه، میفرماید یه روزی این حدیث رو واسه احمد ابن حنبل خوندم تو مجلسش. احمد ابن حنبل معاصر علی ابن موسر رضا علیه السلام بود و رهبر و لیدر حنبلیان اهل سنت. اباسلط قال اباسلط فحدثت به هذا الحدیث فی مجلس احمد ابن حنبل، اینو تو مجلس احمد ابن حنبل خوندم. فقال لی احمد، احمد ابن حنبلی که صلوات نداره، با احمد به من گفت یا اباسلط، آقای اباسلط، لو قرأ بهذا الاسناد علی المجانین لافاقوا، این سند اینقدر معتبره، اینقدر ملکوتیه، ان علی ابن موسر رضا میاد تا امیرالمومنین، تا پیغمبر خدا، اینقدر طلاییه، اگه این سلسله سندو بر یک مجنون بخونی لافاقو، این هوشیار میشه، این بیدار میشه، این درست میشه حال و روزش. این چقدر این موضوع مهمه. البته من نمیدونم چرا وقتی خودش اینو شنفت خودش افاقه نکرد بهش، خودش جون نگرفت، خودش مستبصر نشد، خودش بر نگشت مثل علی ابن موسر رضا و توبه کنه از دکان و دستگاه و محله و نهلهی که تأسیس کرده. خب انشاءالله که هممون در گروه عنایات ولی از ارواح نافدا هم ایمان زبانی داشته باشیم و هم ایمان قلبی داشته باشیم و هم ایمان به معنای عمل به جوارح و ارکان. عرایض خودمون رو ختم میکنیم با صلواتی به روح مطهر اباسلط هروی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلک عداهم اجمعین.